بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شریری، 28 مهر 1395.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین السعین انه خیر و ناصر الزمین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در مورد روایت عن نوفلی عن السکونی که در مورد اینکه عمد سبی خطا تلقی میشه صحبت میکرده، عرض شد که این روایت با نام نوفلی آغاز شده. طریق شیخ طوسی در فهرست به کتاب نوفلی، درش ابوالمفضل شیبانی و ابن بطه واقع هستند و از جهت سندی قابل اعتماد نیستن، ولی میخواستیم از راه دیگری این مطلب رو، این روایت رو تصحیح سندی کنیم. عرض کردیم که یک مقدمه ای این بحث نیازمند هست که محصلش این بود که شیخ طوسی در تهذیب روش‌های گوناگونی رو در نقل روایات دنبال کرده که به کلیات این اختلاف روش‌ها در مشیخه تهذیب و استبصار هم اشاره کرده. در آغاز تألیف تهذیب ایشون سند رو کامل می‌آورده، از مشایخ خود شروع می‌کرده تا آخر روایت، ولی بعداً برای اینکه تألیف کتاب زودتر پیش بره، از جلد دوم به بعد روش دیگری رو دنبال میکنه. اون اینه که نام مؤلف کتابی که مصدر روایت هست و روایت از کتاب او اخذ شده، اون رو اول سند قرار میده و طریق خودش رو به اون مؤلف در مشیخه و با تفصیل بیشتر در فهرست ذکر میکنه. در نگاه اول تصور میشه که در این روش دوم اون کسی که اول سند واقع شده، شیخ طوسی، از کتاب او به طور مستقیم اخذ حدیث کرده، ولی قرائنی هم در مشیخه تهذیب هم از خارج روشن میکنه که مطلب به این شکل نیست. ولو بدء سند به نام مؤلف کتاب معمولا هست، ولی خیلی وقتها از کتاب اون شخصی که در اول سند قرار گرفته به طور مستقیم حدیث اخذ نشده. ما این رو روش اخذ به توسط، اخذ با واسطه اسمشو گذاشتیم. ما خب دنبال کردیم ببینیم این روش به چه شکل هست. یه نکته‌ای که اینجا وجود داره اون اینه، هرچی شیخ طوسی تألیف کتابش به جلو میره، از این روش اخذ به توسط بیشتر استفاده میکنه. اونم برای اینکه یه مقدار سرعت تألیفیش بیشتر بشه، چون شیخ طوسی به تدریج مسئولیت‌های دینی بیشتری به عهده‌اش قرار می‌گرفته. اصل تهذیب رو در زمان شیخ مفید نوشته که خب یه مقداری جوان بوده و سرحال بوده، ولی وقتی زمان سید مرتضی میشه دیگه مسئولیت‌های شیخ طوسی بیشتر میشه، طبیعتاً نیازمند سرعت در تألیف بوده. بسیار از تألیف‌های مهمش رو در زمان سید مرتضی نوشته. ادامه همین تألیف تهذیب رو هم در همون زمان هست. این باعث میشه که یه مقدار سرعت به کار بده و این سرعت یکی از چیزهایی رو که ایجاد میکنه اینه که سندها رو هم کمتر کوتاه‌تر کنه که بتونه سریع‌تر تألیف رو پیش ببره. در مجلدات اول تا پنجم کافی ایشون بعد از این که به اصطلاح کتاب رو نوشته بوده، یک بابی به نام بابون فزیادات اون آخر کتاب اضافه می کرده، برای اینکه روایت هایی که قبلن نیورده بوده تو اون باب بیاره، چون ابتدا تهذیب به عنوان شرح مقنعه است مقید بوده روایت هایی که به عنوان دلیل بر فتاوای مقنعه هست بیاره، ولی بعد سعی میکنه برای اینکه کتاب کامل بشه هر چی روایاتی که ازش مطالب فقهی استفاده میشه اونا رو جمع کنه و بیاره، و این باعث میشده که تو پنج جلد اول بابهایی به نام باب زیادات هم اضافه کنه. این باب زیادات هم که تألیفش بعد از یه مدت فاصله شده، بسا باب زیادات جلد اول تا پنجم مثلا با موقعی که جلد هفتم هشتم می نوشته با اونا همراه بوده، از جهت روش و سیاقت شبیه اون جلد هفتم هشتمه، یعنی بحث اخذ به توسط درش خیلی بیشتر هست و بیشتر. حالا چجوری ما میتوانیم اینها رو کشف کنیم که آیا این روایت مستقیم از کتاب اون شخصی که نامش در اول سند واقعه اخذ شده یا واسطه خورده؟ اینا روش های خیلی متعددی داره که من حالا به بعضی از روش هاشون مقاله تهذیب اشاره کردم، روش های دیگه هم داره که نمیخوام حالا وارد بحثش بشم. یه موقعی من یه مقاله همون 25 سال قبل نوشته بودم، متاسفانه از همون موقع چاپ نشد و بعضی از روش هاشم تو اونجا دنبال کردم. حالا بمانم، نکته ای که میخوام عرض کنم اینه، شیخ طوسی گاهی اوقات مثلا به کافی مراجعه میکرده، سند کافی رو میاره، اسم کلینی رو ذکر نمیکنه. گاهی اوقات نه تنها اسم کلینی رو ذکر نمی کنه، قسمتی از اول سند رو هم حذف می کنه، به نام کسی که صاحب کتابه به نام او اکتفا می کنه. اینم یه مدل دیگه. هرچی از جلدای اول، یعنی جلد آخرای تهذیب پیش میریم، میزان حذف سندی که شیخ طوسی می کنه بیشتر میشه. با مقایسه به مثلا مواردی که از کافی عرض کرده در جلد سوم چهارم مثلا با جلد هفتم هشتم، این مطلب روشن میشه که جلدهای اخیر بحث اخذ به توسطش بیشتر هست. همچنین جلدهای باب زیاداتی که در جلد اول تا جلد پنجم هست، اون باب زیادات هم همینجوره، به خصوص باب زیادات جلد پنجم که احتمالا آخرین باب زیاداتی باشه که ایشون نوشته، خیلی شبیه همین جلد آخرای مثلا دهم و هشتم و نهم دهم تهذیب. خب این یه مقدمه رو داشته باشید که بحث اخذ به توسط در تهذیب خیلی فراوونه و این اخذ به توسط هم به تدریج بر مقدارش افزوده میشه. حالا این شواهدش چی حالا باشه فعلا اینو به عنوان یک اصل موضوعی شما بپذیرید. عرض کنم اینا طریق عام بوده به جمعی کتب و روایات اون شخص. اصلا این تو یکی از نکاتی که ما در مورد تشریفاتی بودن طرق داریم همینه که این طرق الزاماً معناش این نیست که اخذ و اقتباس از این طریق باشه. فرض کنید یک روایتی برای مرحوم شیخ طوسی ثابت شده به یه طریقی که این مال احمد محمد ابن عیسی هست، چون اجازه عامه داشته به احمد ابن محمد ابن عیسی، ایشون میتونسته اون طریقی رو که اصلا کلینی هم توش واقع نیست اون رو قرار بده. بحث اجازه عامه یکی از مهمترین موضوعاتی است که عدم توجه به روش اجازه عامه فهم ما رو نسبت به اسناد یک فهم ناتمام و نادرستی قرار میده.
برای شیخ اینجوره یا بقیه؟
غیر شیخ هم همین کار میکرده. طرق صدوق هم یه سریش این حالت رو داره. سبک یه روشی در میان قدما بوده به نام تبدیل سند، که من تعویض سند مخصوصا تعبیر نکردم که با این تعویض سندی که متأخرین تعبیر میکنن اشتباه نشه. یک نوع تبدیل سند داشتن که این بر اساس همین روش اجازات عامه است که حالا اگر یه موقعی بهش وابسته شد یه مقدار این بحث بیشتر من توضیح میدم. خیلی جاهاش میشه تشخیص داد، خیلی جاهاش میشه تشخیص داد و من یه شاید چند سالی کار اصلی رجالیم روی همین بحث منبعیابی و روش های منبعیابی چجوری اینا رو میشه کشف کرد و امثال اینها دنبال کردم. خیلی موارد داره، حالا نمیخوام وارد اون بحثش بشه. خب این یه مقدمه که بحث اخذ به توسط در تهذیب بسیار فراوانه. یک نکته. نکته دوم این که اخذ به توسط هم هرچی به مجلدات اخیر ازا میرسیم این اخذ به توسط بیشتر میشه. نکته سوم این هست که ببینید ان نوفلی ان سکونی، جایی که نوفلی اول سند باشه در تهذیب در هیچ جا وارد نشده مگر در دو مورد، دو جا، 16 مورد ان نوفل ان سکونی داریم، ولی این 16 موردش دو موردش در کتاب الزیادات جلد پنجمه، کتاب الزیادات مربوط به حج، که اونجا قرائن روشنی در مورد این هست که اخذ به توسط درش رخ داده. 14 موردش هم در جلد دهم هست، اونم در کتاب الدیات که کتاب آخریه نه کتاب الحدود. کتاب الدیات که آخرین کتاب تهذیب هست 14 مورد که آدرساشو در جلسه قبل من دادم. آیا این تصادفیه که دقیقاً ان نوفلی ان سکونی فقط در این باب اول سند واقع شده باشه؟ اگر نوفلی کتابی داشته باشه مربوط به دیات، خب طبیعی بود، خب کتاب دیات داره، از اون کتاب دیاتش نوشته دیگه، کتاب دیگه ای نداره. ولی چیزی که کتابی که به نوفلی نسبت دادند که در نجاشی هست، یکی کتاب تقیه هست، یکی کتاب سنه هست، هیچ کتاب خاصی که ارتباط ویژه‌ای با دیات باشه نداره. این مثلا نکته دوم. نکته بعدی این هست که دقیقا در همین کتاب دیات افراد زیادی اول سند واقع هستند که در سایر کتاب‌ها اول سند واقع نیستند یا به طور نادر اول سند واقع هستند. من یه سری از این افراد رو یادداشت کردم، بعضیش یادداشت کردم، اینا رو ملاحظه بفرمایید. در عثمان ابن عیسی، علی ابن الحکم در رقم 640، اون عثمان ابن عیسی 642 و 733، علی ابن حکم 643، عثمان ابن 642، علی ابن حکم 643، رقم 645 احمد و الحسن و ابو شعیب، این سه تا اول سند با سند معطوف. رقم 648 ابن فضال اول سنده. رقم 655 حسن ان زرعه اول سنده. رقم 662 ابن عزینه اول سنده. حالا این 662 خیلی مهم نیست، چون سندش معلق به قبله، ابن عزینه تو سند قبل واقع شده، به احتمال سند قبل میتونه ذکر شده باشه. اینایی که ما موردمون هست جایی که جنبی تعلیقی نداره، و الا سجله قبلی احیانا گاهی وقت جنبی تعلیقی داره. رقم 732 و 735 اسماعیل ابن مهران، 734 و 786 صفان و صفان ابن یحیی، 737 محمد ابن خالد، 755 جعفر ابن بشیر و همینطور سایر مواردی که حالا دیگه ادامه بدید پیداش میکنید. حالا یه تقریبا حدود 115 رقمش رو یادداشت کردم. این چطور شده که این همه این نام ها اول سند واقع هست؟ به نظر میرسه این وابسته به همون نکته‌ای که عرض کردم که هرچی جلدها به جلدهای عقیق نزدیک میشیم، اخذ به توسط بیشتر میشه و مقدار بیشتری از آغاز سندها هم حذف میشه، یعنی کمی جلوتر میره. تو جلد قبلی معمولا به نام کسانی اخذ به توسط میشده که مؤلفین معروفی بودن، مثلا حسن ابن محبوب، حسین ابن سعید، یا مثلا احمد ابن محمد ابن عیسی، سهل ابن زیاد، امثال اینه که اینا افراد معروفی هستن، مؤلفین معروفی هستن. ولی تو این جلد دهم، یعنی کتاب دیار، یه مقداری از این هم پا فراتر نهاده شده، یه کمی مؤلفین غیر معروفتر رو هم به نظر میرسه اخذ به توسط در موردش واقع است. یه نکته اینجا وجود داره، اون نکته توجه بفرمایید. تو جلد دهم همین من یه مقداری دنبال کردم ببینم که از چه کتابهایی ایشون اخذ میکنه که آدم قرائن روشن داره که از کتابهایی اون اخذ کرده. از یه سری افراد که مثل صفار، کلینی، محمد ابن احمد ابن یحیی، محمد ابن علی ابن محبوب، حسین ابن سعید، احمد ابن محمد ابن عیسی، از اینها روایات داره، روشنه که از کتابشون اخذ کرده. در تمام این افراد ما مثلا یه دفعه میبینید 5 تا روایت پشت سر هم هست که از کتاب صفوار گرفته شده. اولیش از صفوار گفته، بقیهش و انهو با ضمیر ارجاع داده. یعنی همه این مؤلفین طبیعیه، یعنی چون یک شرح مثلا مقنعه دیگه نیست جلد دهم، روایت که باب عنوان کرده روایت داره میاره، وقتی شرح مقنعه نیست دیگه لازم نیست روایت یه نظم و ترتیب خاصی بهش بده، مراجعه میکرده به کافی، هرچی روایت مناسب بوده برمیداشته، مراجعه میکرده به کتاب صفارش مناسب بوده برمیداشته. همجور مجموعه روایت های پشت سر همی که مربوط به یک مؤلف باشه در مورد تمام اینا هست، ولی این 14 موردی که النوفلی بود، هیچ یک از این 14 مورد پشت سر هم نیستن، یعنی همه جدا جدا هستن. این که مثلا 3 تا روایت پشت سر هم با نوفلی شروع شده باشه، 5 تا روایت پشت سر هم، اصلا نیست. تمام 14 مورد منفردات هستن. اگر از کتاب نوفلی اخذ شده باشه به طور طبیعی نباید همه اینا منفردات باشه جدا جدا، دیگه هیچ جا تو کتاب نوفلی 2 تا روایت 3 تا روایتی هم متناسب اون باب وجود نداشته باشه، اینقدر پراکنده باشه و امثال اینها، این هم خیلی مستبعده. این قرائن و قرائن دیگر رو که زعیمه بکنیم، بله بس اینه که فرض کنید ببینید به کتاب، به کتاب نوفلی که مراجعه میکرده، این که هیچ کتاب نوفلی، هیچ وقت این کتاب نوفلی اصلا دو تا روایتی که نزدیک هم باشم مربوط به چیز باشه هیچ نداشته باشه. خودش خیلی مستبعده، خیلی مستبعد هست که این شکلی باشه. این مجموعه به نظر میرسه که این موارد از کتاب نوفلی گرفته نشده. نه، باب اخذ به توسط هست که نمونه هایش در همین جلد وجود داره که من بعضی نمونه هاش رو تو جلسه قبل در مورد اخذ از کافی عرض کردم. اصلا قطعاً برخلاف قضیه است، قطعاً برخلاف قضیه است. یعنی به دلیل مسئولیت هایی که شیخ داشته هر چی جلوتر میره منابعش کمتر میشه، برخلاف قضیه است. یعنی چون مراجعه یه سری منابع متفرق اصلا تو جلده بعدی نیست، یعنی هر چی جلوتر میره تعداد منابعی که چیز هست کمتر میشه، 4 تا 5 تا بیشتر منابع تو جلده اخیر نیست. عرض کنم خدمت زیجود شما. حالا ما از کجا میتونیم بفهمیم که طریق شیخ طوسی به این نوفلی چی بوده؟ من تو کتاب دیات مراجعه کردم ببینم ان نوفلی ان سکونی به چه سلسله سندهایی ازش نقل شده. در کتاب دیات 3 طریق فقط وجود داشت که به نوفلی منتهی میشد. یکی علی ابن ابراهیم ان ابی هن نوفلی ان سکونی که خیلی مکرر هست تو همین کتاب دیات، که نه از کافی گرفته شده. علی ابن ابراهیم این سند متکرر کافی، از کافی گرفته شده، ولی البته مورد بحث ما جزو اینا نیست. این علی ابن ابراهیم ان ابی هن نوفلی که شاید دیگه نشمردم تعدادش رو، خیلی زیاد بود. این یک سند. یه سند دیگه محمد ابن علی ابن محبوب ان احمد یا احمد ابن محمد ان البرقی ان نوفلی، این هم 2 مورد بود. یه مورد سومی هم هست که ظاهراً اونم جزء همینا باید باشه، ثقه درش رخ داده، محمد ابن علی ابن محبوب ان احمد ان نوفلی، یعنی البرقی باید افتاده باشه. احمدی که محمد ابن علی ابن محبوب ازش نقل میکنه احمد محمد ابن عیساس، احمد محمد ابن عیسا راوی مستقیم برقی نیست، این راوی مستقیم نوفلی نیست. برقی که مراد پدر احمد محمد ابن خالد هست، او هست که از نوفلی روایت میکنه. یه مورد هم او هست که باید یه مورد هم شبیه همون مورد قبلی باشه. 6 مورد هم صفار ان ابراهیم ابن هاشم ان نوفلی داره، که یه موردش به ابراهیم ابن هاشم، به علی ابن ابراهیم ابن هاشم تحریف شده به خاطر نزدیکی که ابراهیم ابن هاشم و علی ابن ابراهیم ابن هاشم با هم دارن. گاهی قد ابراهیم ابن هاشم رو طرف میبینه ذهنش اشتباه به فرزندش علی ابن ابراهیم ابن هاشم میرسه، به جای ابراهیم ابن هاشم اسم پسرش علی ابن ابراهیم ابن هاشم رو قرار میده. یکی از تحریفات شایعی که رخ میده بحث تداعی معانیه. وقتی یه نامی نام دیگر رو از باب تداعی معانی به ذهن اخطار میده، گاهی اوقات نام دوم به جای نام اول نگاشته میشه. یکی از مناشه مهم تحریف بحث تداعی معانی. خب یه موقع یک تقریب این هست که ما بگیم این اخذ به توسط اینجا رخ داده و یکی از این دوتا باید باشه، و از منابع جلد یه تنها همین دو تا دو نفر بودن که عرض کنم خدمت شما روایت نوفلی رو از این دو نفر نقل کرده. یعنی این سه طریق هست، طریق علی ابن ابراهیم ابن ابی هر نوفلی که مربوط کافیه که این روایت به او مربوط نیست، اون دو تا طریق دیگه باقی میمونه. بنابراین بگیم وقتی این دو طریق هر دوشون هم این دو طریق هر دوشون هم قابل اعتماد هست بنابر تحقیق، محمد ابن علی ابن محبوب ابن احمد که احمد ابن محمد ابن عیسی است که خب بحثی درش نیست، برقی هم محمد ابن خالد برقی هست، محمد ابن خالد برقی یک ضعیف فی الحدیث نجاشی در موردش گفته، ولی اون ظاهرا مراد عدم وثاقت نیست، مراد همین جنبه ای است که چون روایت از ضعفا میکرده و امثال اینها، این منافات با توثیق صریحی که شیخ طوسی نسبت به محمد ابن خالد داره با اونها منافات نداره. اکثر روایت احمد محمد ابن عیسی هم خودش نشانگر وثاقت محمد ابن خالد برقیه. محمد ابن خالد برقی جزو مشایخ اصلی احمد محمد ابن عیسی هم هست، نه مشایخ دست چندم. یکی از مشایخی که خیلی احمد محمد ابن عیسی ازش زیاد روایت میکنه محمد ابن خالد برقیه و در وثاقتش نمیشه تردید کرد. خب این یک جور که ما بگیم که این روایت اخذ به توسط شده و اخذ به توسطش هم یکی از این دوتاست. طریق دومش هم صفار عن ابراهیم ابن هاشم عن البرقی عن نوفلی هست که خب صفار ابراهیم ابن هاشم کرد و ثقات هستن، بنابراین روایت قابل اعتباره. یه روش دیگه هست، اون روش در خصوص روایت مورد بحث ما کارسازی داره، در کل اون نوفلی عن سکونی های سایر مواردش نیست، در خصوص همین روایت مورد بحث ما هست. روایت بحث ما صفحه 233 بود در جلد 10. صفحه 232 رقم 916 بود. این روایت روایت های قبل این همون روایتی که دیروز یه سری روایت از کافی خوندم براتون، از روایت رقم 899 از کافی گرفته شده تا رقم 909 کاملا روشنه که این 899 تا 909 11 تا روایت دقیقا پیداست که از کافی گرفته شده. بعد دو تا روایت هست از حسین ابن سعید، اون حالا احتمالا از کتاب حسین ابن سعید هست. بعدیش رقم 919 محمد ابن علی ابن محبوب عن احمد ابن محمد عن البرقی عن نوفلی عن سکونی عن جعفر عن ابی. بعد از اون 912 913 914 915 این سه تا روایت کافیه. 913 تا 915 از کافی جلد 7 صفحه 288 حدیث 1 و 2 و 289 حدیث 1، هر سه روایت با همین سند پشت سر هم به کافی وارد شده. روایت مورد بحث ما روایت 916 است. به نظر میرسه که این 916 ادامه در کتاب محمد ابن علی ابن محبوب دقیقا بعد از همون روایت قبلی بوده و این معلق به قبل بوده، یعنی ایشون روایت اول رو از محمد ابن علی ابن محبوب عکس کرده، بعد رفته روایت هایی که در متناسب بوده در کافی اون سه تا روایت رو آورده، دوباره برگشته به کتاب محمد ابن علی ابن محبوب و این روایت با النوفلی شروع می شده. النوفلی تعلیق به سند قبل بوده. یکی از روش هایی که قدما داشتن بحث تعلیق به سند قبل هست. روایت اول رو تا یه جایی میرسوندن، روایت اولی رو با اون جایی که روایت قبلی رسونده بودن آغاز میکردن. کافی خیلی زیاد هست، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب مثلا عن العلاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم. تو سند بعدی ابن محبوب اول سند قرار میگرفته. این ابن محبوب تعلیق به قبل هست، یعنی اون محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد سر این سند هم باید بیاد، چون در سند قبل ذکر شده بوده تو این سند اون رو ذکر نکرده. خب خیلی فراوونه تو کافی. بعید نیست این روایت مورد بحث ما هم در همون کتاب محمد ابن علی ابن محبوب معلق به قبل بوده. محمد ابن علی ابن یعنی این روایت مورد بحث ما 912 عرض کنم اول قرار داشته، روایت مورد بحث ما 916 است. این سه تا روایت میانی که این سه هست، سه تا از کافیه. ایشون اول به کتاب محمد ابن علی محبوب مراجعه کرده، بعد به کتاب کافی روایت هایی که مربوط کافی بوده عکس کرده، دوباره برگشته به کتاب محمد ابن علی ابن محبوب و روایت هایی که در این کتاب بوده برداشته. نیاز نمیدیدن، بحث توجه متوجه بودن نیست، نیاز بوده. چون خود نوفلی کسی هست که ایشون طریق به کتابش داره، نیازی نمیدیداد. اون جایی هم که تعلیق نبوده ایشون سند حذف میکنه، اون جایی که حالا اینکه سند معلق بوده. حتی تو جلدهایی هم که اینو نکته خدمت شما عرض کنم، اخذ به توسط کم رخ میده و حذف سند انجام نمیگیره، سندهای معلقی که به اعتماد سند قبل هست اونها هم خیلی وقتا معلق منتقل شده. نه اینکه شیخ نمیدونه، شیخ میدونه ولی دیگه نیازی نمیبینه. فرض کنید همین ابن محبوبی که مثال زدم، تو اون جلدها اخذ یعنی حذف قسمتی از سند رو شیخ نمی کنه. تو جلده مثلا جلد 6 و 7، جلد 6 و 7 کافی اخذ به توسط اگر هم باشه فقط اسم مؤلف رو ایشون نمیاره، دیگه قسمتی از اول سند رو حذف نمیکنه به یه نام. ولی جایی که خود سند تو کافی مثلا معلقه فراوون، در اون قسمت هم حذف میشه. حالا اینجایی که اصلا بناش بر حذفه، قسمت هایی هم که بنا بر حذف نداره، اون جایی که معلق هست قسمت معلق رو نمیاره. بله اون جلده اول که بنا داره سند کامل بکنه معلقات رو کامل میکنه. اگه گواهی آدم اشتباه کرده معلقات کامل نکرده، ولی نه اینکه متوجه نباشه، خیلی جا هم کامل کرده، ایشون توجه کرده و کامل کرده. این جنبه های موضوعیشه، یعنی ببینید فرض کنید الان 900 بین 912 و 916 از جهت مضمونی شباهت زیادی نیست، هر دوش در مورد قفلن. ولی اونا ببینید، حالا من روایتاشو بخونم ببینید از جهت مضمونی. 912 اینه: ان علی علیه السلام انه قضا فی رجل اقبل بنار فاشعلها فی دار قوم فاحترقت و احترق مقاعهم قال یغرم قیمت الدار و ما فیها ثم یقتل. بحث زمان شیخ هست که روایت قبلی هم همه دمدن زمان مالیه. من اذر به شیخ من طریق المسلمین فاول او زامن فی رجوع حمل مطاعن علا انسان. اصلا موضوعاتش در مورد این است که کسی که مال دیگری رو از بین ببره زامنه. اما روایت 913 رو ببینید، 913 سهل تا عبا جعفر علیه السلام ان رجل قتل رجلا مجنونا. بحث قتل رجل مجنون هست. روایت بعدی رجل مجنون کسی رو کشته. روایت بعدی ان رجل قتل رجلا عمدن. بعد تو ضمنش بحث این است که حتی خولت و ذهب عقلو دیوونه شده. حالا این که دیوونه شده حکم دیوونه چیه؟ روایت مورد بحث ما یسأل هو ان رجل مجنون قتل رجلا عمدن. این که اینا رو زیر هم قرار میده، وحدت مضمونی اینها رو کنار هم قرار میده، وحدت مضمونی هست که اینها رو کنار هم قرار میده. اینی که این احتمال به تو خیلی جدی هست که این روایت علتی که اینجا قرار گرفته معلقه بر قبل بوده، ولی به دلیل عرض کنم اینی که روایت های کافی و این روایت مشابه هم بوده، نزدیکی موضوعی داشتن، اینها کنار هم قرار گرفتن. حالا اگه کسی مطمئن بشه که این معلقه بر قبل هست، این روش دوم هم میشه روش قابل توجهی. ولی یه بحث سومی هست، حالا من بحث امروز طرح میکنم، خود رفقام این رو دنبال کنن، اگه این روش سوم جواب بده خیلی مهمه. اون اینه که اصلا ما ممکنه اینجوری ادعا بکنیم که شیخ طوسی تنها قسمتی از سندها رو حذف میکنه که روات مشهور به وثاقت در اونها واقع هستند. اینجور نیست که هر قسمتی از سند رو حذف کنه، فقط راویان معروف رو حذف میکنه، راویان مشهور و شناخته شده رو حذف میکنه. ایشون احیانا اخذ به توسط میکنه، ولی اخذ به توسط در جایی که روات کاملا شناخته شده باشن. اگه این دار رو بتونیم اثبات کنیم، که حالا میگم روش اثباتش هم چیه دوستان کار کنن، خب خیلی از چیزهای بحث اخذ به توسط یه مرحله جلو میره و توی این بحث ما مؤثر هست. این روش رو از مقایسه نحوه اخذ به توسط هایی که در کافی ایشون کرده، همین تو کتاب دیات شما مراجعه کنید، ببینید کجاها اسم کلینی رو آورده، کجاها اسم کلینی رو نیورده ولی قسمتی از سند رو هم حذف نکرده، کجاها قسمتی از سند هم حذف کرده. یعنی سه مدل اخذ از کافی داره، یکی اینکه اسم کلینی رو آورده، یکی اینکه اسم کلینی رو نیورده ولی سند کافی رو کامل آورده، قسمت سومی که سند کافی رو هم کامل نیورده، یه جایی حذف کرده. اون قسمتی رو که حذف کرده و جایی که اسم کلینی رو نیورده و جایی که اسم کلینی رو آورده، اینا با هم دیگه یه قانون دارن بر اساس یک روش مشخصیه یا در همه. این رو حالا ملاحظه فرمایید، شاید خودتون هم مراجعه کنید براتون روشن بشه نکته که میخوام بگم. قبل از این که میخوام بگم که ایشون معروف ها رو میندازه، اگر اینجور باشه موارد دیگه هم که بحث اخذ به توسط اینجا ما ادعا میکنیم، خود همین اجمالا کشف میشه که اینا معارف بودن و اون مشکل بسیاری از این اخذ به توسط ها حل میشه. حالا این رو ملاحظه فرمایید، شنبه من این رو دنبال میکنم. کتاب دیات کافی رو با کتاب دیات تهذیب با هم دیگه مقایسه کنید، حالا رو این دوتا کتاب ما حالا ما چیز بکنیم. بله؟ حالا اینه ببینید چه شکلیه، کجا اسم کلینی رو میاره، کجا اسم کلینی رو حذف میکنه ولی سند رو کامل میاره، کجا قسمتی از سند رو هم حذف میکنه. مقایسه کتاب دیات کافی با کتاب دیات تهذیب رو بکنید، شاید خودتون خیلی از نکته که میخوام بگم رو متوجه بشید. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
چهارده تا مورد اجازه میخوری به ترتیب اون خودش.